منطقه‌ای ایجاد کنیم. به اضافه کرده اگر ما سیاست مقابله و تنبیه دشمن را هم اعمال کردیم، هیچگاه مثل آنها بیمارستان‌ها، مکان‌های مسکونی، مدارس و مهد کودک‌ها را هدف قرار ندادیم. چه در زمان جنگ تحمیلی و چه در عملیات‌های وعده صادق 1 و 2، فقط اماکن نظامی را هدف قرار دادیم و این مروت، عزت و شرافت ما را نشان میده که برگرفته از حاکمیت ارزش‌های دینی است، در حالی که آنها هیچ ابایی برای بمباران مدارس و بیمارستان‌ها ندارند. حتما در جریان هست امکان نادابی زینب سلیمانی نامه‌ای به رهبری انقلابمون نوشته. در نامه‌ای به رهبری انقلاب زینب سلیمانی گفته مدیریت جناب عالی بنوان رهبری آگاه کلاسی بصیرت زاست. فرزند شهید سپهبد قاسم سلیمانی در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی کنش و مدیریت آگاهانه و زمانشناسانه ایشان را بزرگترین معلم و الگوی این دوران پر التهاب توصیف کرده. سردار رادان گفته ادامه یاوه‌گویی صهیونیست‌ها با وعده صادق 3 روبرو می شود. فرمانده کل انتظامی با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست تصریح کرده دشمنان ما را در 8 سال دفاع مقدس و در وعده های صادق 1 و 2 تجربه کردند. بنابراین صهیونیست‌ها اگر می خواهند وعده صادق 3 را ببینند به یاوه‌گویی های خودشون ادامه بدن. و گره خوردن دلهای دانش آموزان منطقه 12 با شهدای گمنام. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت امام خمینی از پیچیده شدن راهیه خوش شهیدان در مدارس محلات منطقه 12 تهران با همکاری معراج شهدا در سال جاری خبر داده. فرهنگ روح الله اسلام دوست فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت امام خمینی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از پیچیده شدن راهیه خوش شهیدان در مدارس محلات منطقه 12 تهران با همکاری معراج شهدا در سال جاری خبر داده و گفته که همزمان با هفته دفاع مقدس مدارس منطقه میزبان عکس حضور شهدای گمنام دفاع مقدس بودند.
خیلی از شما متشکرم سرکار خانم زمانی، به خاطر خبرهای نیروهای مسلح و باهاتون خداحافظی میکنم.
منم شما با همه شنونده‌های برنامه تلگه هست به خدای ممنون میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
از شما میخواییم هر روز در برنامه پلاک 8 که نام شهدای هم محلیتون، هم رزمتون و شهدایی که دلتون میخواد نام و یادشون همیشه در خاطره ها بمونه رو از طریق 3900 و یا از طریق تلفن های 225009 و 224-86 به ما بگید. امروز هم میریم سراغ نظرها و پیامک های شما.
با نام و یاد خدا قائمی هستم، خواهر شهید جمشید قائمی. کجایید ای دلاور مردانی که بی محابا به دل دشمن زدید و عاشقانه پیمودید راهی را که به خدا می پیوندد بدون هیچ چشم داشتید تا ما آسود خاطر به زندگی من ادامه دهیم. یاد و نامتان گرامی شهیدان بزرگ بار.
آقای جاسم از آبادان گفتند سلام به همه دوستان پلاک 8. یادی بکنیم از شهدای دفاع مقدس، مدافعین حرم و جبهه مقاومت. اما دلم میخواد در این برنامه با صدای بلند بگم همه شهیدان در دل ما زنده هستند. یادی کنیم از شهید محمد جهان آرا و همرزمان شهیدشون که جانانه از خرمشهر دفاع کردند.
خواستم یادی کنم از شهید سرافراز حاج حسین خرازی، شیر خط شلمچه. یادی کنم از شهید عبدالرسول زرین، گردان تک نفره و همچنین محمود کاوه، این یل دشت کردستان که واقعا نام او لرزه‌ای بر تن دشمن انداخته بود. یاد خاطره تمام شهدای 8 سال دفاع مقدس گرامی باد. ممنون و متشکرم. بنی فاطمه از گلپایگان.
آقای صالحی از محمد آباد نوشتند یادی کنیم از شهید علی جان کاظمی از محمد آباد که مادرش چشم انتظارش بود و چشم انتظار از دنیا رفت.
یاد و خاطره شهدا، جانبازان، برزمندگان در دفاع مقدس و مدافع حرم و عزیزان رو گرامی می‌داریم و به روح پاکشان درود می‌فرستیم.
آقای نادر نوشتن این روزها روز شهدای مقاومته و همون راه شهدای 8 سال دفاع مقدس رو این عزیزان ادامه دادن. یاد همه شهدا، شهدای جنگ تا مقاومت گرامی.
خواستم یادی کنید از شهید سعید عقیلی از شهرستان شهرزاد.
آقای احمدی از اسلام آباد گفتن شهید مدافع حرم مرتضی زارع رو یاد می کنم و نام می برم که از همکلاسی های خوب من بود.
سلام عرض ادب خدمت شما بزرگواران و برنامه پلاک 8. خواستم یاد کنم از شهدای جنگ تحمیلی، امام راحل و یادگاران امام، بلخص شهدای روستای بوداغاباد سبزوار و شهید ابوالقاسم بوداغاباد. روح همشون شاد باشه. صلوات.
آقای تورج خوشبین نوشتن یادی کنیم از شهید سعید شاهدی، شهید تفحص شهدا و از همراهان شهید آوینی. معصومه گلفشان از خرم‌آباد لرستان نوشتند یادی کنیم از رزمنده و ایثارگر 8 سال دفاع مقدس ابراهیم فتووت که تا پایان جنگ خالصانه جنگید و روحش شاد.
یادی کنیم از شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و مدافع حرم. یادی کنیم از شهید مسعود شرفی پور.
خانم نسرین از شیراز نوشتن یاد شهید شاخص شهر شیراز، شهید بی سر حاج شیر علی سلطانی گرامی، روحش شاد. جا آمدم به دنبالت، نبودم نفسی بی خبر از احوالت. جهان نبود برای تو ساحت پرواز، چه آسمان بلندیست وسعت بالت. چه سالها که شب قدر در پیم بودی و مستجاب شد آخر دعای امسالت. منم شهادت رویای هر شبت، برخیز بیا بیا که خودم آمده‌ام دنبالت. بدرود.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و عرض سلام و ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه بحث روز رو از این لحظه به شما عزیزان تقدیم میکنیم. سال روز شهادت حضرت معصوم سلام الله علیها رو هم به همه عزیزان تسلیت میگم.
اینجور نیستش که رژیم صهیونیستی از کشورهای دوروبر خودش خرسند باشه، خوشنود باشه. نه، اونا با مصر هم کینه دارن، با سوریه هم کینه دارن، با عراق هم کینه دارن. چرا؟ اونا هدفشون از نیل تا فرات بود. خب نشده. این کشورها در برهای مختلف به دلایل مختلف نگذاشتن. اینا سرشار از کینن، سرشار از غیظند. خب البته قرآن میگه قل موتو به غیظکم. بله، خشمگین باشید بمیرید از خشم، و همین هم خواهد شد، دارن میمیرن. با امید الله این قل موتو به غیظکم در حال تحقق در مورد رژیم صهیونیستی.
خب سلام دوباره میکنم به دوستانی که از این لحظه برنامه بحث روز رو میشنوند. استحضار دارید بعد از اون خطبه های تاریخی و ماندگار در تهران توسط رهبر معظم انقلاب، اصولا صحنه معادلات دیپلماتیک به نفع جبهه مقاومت یک تغییر ماهوی پیدا کرد. پس از اون دیپلماسی فعال و در واقع حضور دقیق و پر اثر در میدان رو داشتیم به نفع جبهه مقاومت، و همین یکی دو روز اخیر هم که سفر آقای قالیباف رئیس محترم مجلس با هواپیما و در فرودگاه بیروت، در حالی که در واقع حتی گفته میشد پرواز ممنوع هست منطقه، و اصلا خود مقامات لبنانی هم جرأت نمی‌کردن به اون منطقه بیان، این خود پیامات در واقع پیامات های زیادی داشت. از اون طرف سفر آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه نشان داد ما هم در میدان حاضریم و هم دیپلماسی فعال رو دنبال میکنیم. در مورد این موضوع و نکات بیشتر امروز حدوداً 45 دقیقه حدوداً با شما خواهیم بود، با ما باشید. سوال پیامکی هم داریم که تا لحظات دیگر من خدمتون عرض خواهم کرد. سفر آقای قالیباف رو عرض کردم، به لبنان بسیار مهم بود. دیپلماسی فعال ما در منطقه حائز اهمیت. اینکه ایران از جبهه مقاومت در واقع به صورت مستمر و مداوم و تضمین شده حمایت میکنه حائز اهمیت، و از اون طرف در حوزه در واقع رژیم صهیونیستی هم ما یک ضعفی رو اونور داریم میبینیم. در مورد عللش هم در برنامه امروز با حضور میهمانانی که کارشناس این حوزه هستن صحبت خواهیم کرد. شب گذشته یک پیروزی بزرگ و یک غافلگیری برای رژیم صهیونیستی دوباره اتفاق افتاد. حزب اللهی که گفته میشد بعد از به شهادت رسیدن تعدادی از فرماندهانش ممکنه به لحاظ لوجستیک و به لحاظ فرماندهی و وحدت فرماندهی دچار، ولی شواهد میدانی نشان میده که کاملا در یک آمادگی کامل با یک نظم در رزم بسیار خوب، و اینا بیانگر اینه که روزهای سختی برای رژیم صهیونیستی وجود خواهد داشت. ما به ابعاد بیشتری خواهیم پرداخت. یه مهمان ویژه هم امروز داریم که سالها در لبنان بوده، در جنوب لبنان، و هم خاطرات خوب داره و هم میتونه به دقت اوضاع احوال این روزها رو برای ما تحلیل کنه. جا داره به اصفهانیای عزیز هم، به همه ملت ایران تسلیت بگیم. پیکر مطهر سردار رشید اسلام، سردار نیلفروشان هم بعد از اینکه پیکر مطهر ایشون پیدا شد و از امروز و فردا و تا روز پنجشنبه برنامه‌هایی در تهران و وداع با ایشون و پیکر مطهرشون برگزار خواهد شد که در رسانه‌ها هم اطلاع رسانی شده، و ملت بزرگ ایران سرداران بزرگ خودشون رو فراموش نمی‌کنن و با اونها هستن، سردارانی که متعلق فقط به جغرافیای ایران نیستن و در سطح جبهه مقاومت. اما شما عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، یه سوال پیامکی هم برنامه برای شما طراحی کرده که من سوال رو میخونم. میتونید به سامانه 3900 پاسخ مد نظر خودتون رو بفرستید. سوال این هست که بعد از نماز جمعه تاریخی رهبر معظم انقلاب، پیام سفرهای دیپلماتیک مقامات ایران به لبنان حاوی چه نکاتی است؟ یک، بیانگر جایگاه ایران و قدرت میدانی و دیپلماتیک ما در سطح منطقه. دو، بیانگر حمایت دائمی و مستمر ایران از حزب الله و جبهه مقاومت. و سه، هر دو مورد پاسخ مد نظرتون یعنی گزینه 1، 2، یا 3 رو به 3900 بفرستید. من به فاصله هر 10 یا 15 دقیقه نتایج پاسخ ها رو هم به شما خواهم گفت. تلفن های 225009 و 224886 ارتباط ما و شما رو برقرار میکنه. سوال پیامکی رو هم خدمتون عرض کردم، سامانه 3900 رو دارید برای پاسخ به سوال پیامکی.
بحث روز با کارشناسان امروز.
از سفر وزیر امور خارجه و رئیس مجلس به بیروت و حمایت همه جانبه ایران از مقاومت اسلامی تا اعتراف ارتش رژیم صهیونیستی به مرگبارترین حمله حزب الله به سرزمین‌های اشغالی و فلج شدن ستون فقرات اقتصاد رژیم صهیونیستی، این موضوعی است که بحث روز در این لحظه با حضور حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما و دکتر بهار نوکنده تحلیلگر مسائل بین‌الملل به گفتگو و تحلیل در این خصوص خواهد پرداخت. شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای آن همراه باشید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از معرفی میهمانان عزیز. آقای عظیم‌زاده سلام میکنم بهتون، روز شما بخیر.
خدمت شما، سایر میهمانان، عوامل محترم در استودیو و همچنین مردم عزیز ایران عرض سلام و ادب احترام دارم.
خیلی ممنون. ما تصویر شما رو همیشه در سیما میدیدیم با اون پرسی که در و خبرنگاری و نمادهایی که داشتید.
بکنم
خیلی نکاتی خواهید داشت که حتما خواهیم شنید. آقای دکتر نوکنده به شما هم سلام میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض ادب محضر شما و شنوندگان عزیز و برادر بزرگوارم و عوامل برنامه در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. خانم معززی هم که به شما سلام میکنم، انشالله در جای خودش با شما خواهیم بود در مورد هشتگ هایی که خواهید داشت.
سلامت باشید، منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و مهربان.
خیلی ممنونم. بحثمون رو با آقای عظیم‌زاده اگه موافق باشید آغاز کنیم. آقای عظیم‌زاده، یک، شما به هر حال در صحنه حضور داشتید و شاید موثق‌ترین نکات رو شما میتونید بگید در مورد اون چیزی که در جنوب لبنان داره میگذره. میخوام اصلا از این، چون خیلی معتقدن، خیلی تحلیلگران، که اصولا جنگ های این دوران و زمان جدید یک به نوعی، شاید میخوام اون جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی، اینو یه خود در مورد صحبت کنید که چرا میشه گفت که ما با یک جنگ رسانه‌ای و روانی و شناختی هم مواجهیم.
ببینید، من از همون روزهای اولیه شروع کنم که طوفان الاقصی پارسال 7 اکتبر آغاز شد، 7 اکتبر سال گذشته اگر اشتباه نکنم 15 مهر ماه سال گذشته میشد.
402.
بله. حزب الله دقیقاً به فاصله کمتر از 24 ساعت در جبهه شمال سرزمین‌های اشغالی شروع کرد کارش رو، یعنی 8 اکتبر 16 مهر ماه، و در همون بیانیه اولش هم به حمایت از مردم فلسطین. اما حزب الله روی کردش و نگاهش چند وجهی بود. درسته طوفان الاقصی و حمایت از مردم فلسطین، اما کنارش حزب الله چه نگاهی داشت؟ نگاه این داشت که به هر حال گروه‌های داخل خود لبنان مخالف حزب الله هستند و مخالف این حمایت هم بودند. حزب الله برای اینکه سوایم که خیلی عظیمی از مردم حامی حزب الله بودن به واسطه حمایت از فلسطین، برای حتی همون اندکی گروه دشمنان به قول معروف بخوایم بگیم یا مخالف 100% مثل نیروهای قوات لبنانی، نیروهای لبنانی که به رهبری های سمیر جعجع هستن،
که همه کشورها هم دارن برخلاف.
بله دارن، طبیعی هم هست. برای همون هم حزب الله برنامه داشت. حزب الله اولین پایگاه‌هایی رو که هدف قرار داد چه پایگاه‌هایی بود؟ پایگاه‌های رویسات علم، رادار، سماقه، رمسا در بلندی‌های تپه‌های اشغالی کفرشوبا و بلندی‌های مزارع اشغالی شبعا که جزء خاک لبنان هستن. از سال 2006 7 روستا و 13 منطقه لبنان کماکان در اشغال نظامیان صهیونیست باقی مونده بود. حزب الله برای توجیه اون بخش که حتی مخالف 100% با حزب الله هستن و شاید خیلی ها میگفتن که اصلا نیازی به توجیه و توضیح نیست، حزب الله این کار رو انجام داد. حزب الله در کنار حمایت از مردم فلسطین، منافع لبنان رو هم اینگونه دید و مرور زمان و عملیات‌های پیاپی حزب الله نشون داد که اگر حزب الله ورود نمی‌کرد، اگر حزب الله ورود نظامی نمی‌کرد، گزینه بعد از نوار غزه نسبت به صحبت‌هایی که توی مقام‌های سیاسی صورت می‌گرفت جنوب لبنان بود. چرا؟ چون که حالا اون فاصله‌ای که بین نوار غزه و شهرک‌هایی مثل اسقلان، اسدود و اینها هست خیلی به مراتب بیشتر از فاصله شهرک‌های لبنان به شهرک‌های صهیونیست‌ها در شمال هست. من مثال کوچیکش رو بزنم، کفرکلا در جنوب شرقی لبنان مقابل شهرک نظامی و پایگاه نظامی متلاس دقیقاً صفر، یه دیوار مرزیه که تصاویرش رو شاید خیلی دیده باشن.
و به جنگ رسانه‌ای هم اشاره کنید تو این تحلیل خودتون.
تا به اینجاش، حالا اون جنگ رسانه‌ای حزب الله چه کار کرد؟ حزب الله از همون اول شروع کرد فیلم‌های از اصابت موشک‌هاش به این پایگاه‌ها رو منتشر کرد، در حالی که اونور تکذیب می‌کردن، به خصوص روزهای اول که موشکی اصابت کرده. حزب الله از همون روز اول به تدریج، اول آورد اصابت موشک‌ها به پایگاه، به استحکامات پایگاه، به دوربین‌های جاسوسی. بعد که اونها اومدن منکر این شدن که آقا فقط داره استحکامات ما رو می‌زنه، حالا یه دوربین خراب میشه، یه چیزی خراب میشه، اینا تخریب میشه، هزینه‌ای به ما تحمیل نمیشه که ما بخوایم عملیات خیلی گسترده‌ای بکنیم. حزب الله چیکار کرد؟
همین
به تدریج نفربر و تانک و نیروی نظامی اونها رو که میزد منتشر کرد.
آقای عظیم‌زاده، همین الانم هم شما می‌بینید که اخباری که از آن سو میاد در اراضی اشغالی و رژیم صهیونیستی، اونجا معمولاً اعتبار اخبار رو سعی می‌کنن کاهش بدن، خیلی جاها تکذیب می‌کنن، تحریف می‌کنن. الان چه وضعیتی وجود داره؟ واقعا اطلاعات
از همون اولش بوده، به تدریج به قول معروف قوانینشون رو داخل سرزمین‌های اشغالی نسبت بهش تشدید کردن. یکی بحث سانسور. ببینید، اصابت موشک به محل حادثه و منتشر شدن تصویر محل حادثه جریمه و حبس داره. این جزء قوانینشونه. یه بخشش به قوانین وزارت، حالا به اصطلاح خودمون میشه وزارت کشورشون، وزارت امنیت داخلیشون برمیگرده.
خیلی سفت و سخت برخورد.
بله، خیلی سفت و سخت. همین الان دیشب که اون پهپادهای حزب الله اصابت کرد به شهرک بنیامینا که شهرک نظامی بود و تعدادی از نظامیانشون، حالا اعترافشون 4 تا کشته، مجروحاش برو با تا 40 و 50 و بالاتر هم قطعا میره تعداد کشته ها به خاطر وخامت وضعیتشون. دلیل این که اومدن و بهش اعتراف کردن چی بود؟ اون فیلم موبایلی بود که منتشر شد. شما قطع به یقین بدونید با کسی که اون فیلمو منتشر کرده برخورد میکنن، ولی مدیریت رسانه‌ای دارن. ببینید، یه چیزی رو در موردشون دست کم و دست پایین نگیرید.
مدیریت رسانه‌ای یا بسته بودن فضای رسانه‌ها؟
مدیریت میکنن که بسته بمونه. مدیریت چجوری مدیریت میکنن؟ همین امروز صبح یه عکسی منتشر شد که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گالانت رفته دقیقاً همون جایی که پهپاد اصابت کرده، یه عکس با چند تا از نظامیشون گرفته شده. این عکس، مطمئن باشید اگر اون ویدیو منتشر نمیشد، این عکس منتشر نمیشد.
مجبور شدن.
قطعاً مجبور شدن. ببین، این همه تحکم به قولی صورت میگیره، فضا بسته بمونه، اما خیلی رک، فضای مجازی گاهی اوقات از بعضی از جاها در میره. اما توی قضیه موشک های هایپرسونی که ما توی وعده صادق 2 انبوهی از تصاویر منتشر شد، اما یا شما یک تصویر از نزدیک دیدید؟ مطمئنن خیلی برخورد میکنن، چون پایگاه نواتین بود. آیا موشک های ما برخورد کرد؟ تصاویر کاملا نشون میداد موشک ها به کجا برخورد کردن. میزان و حجم خسارت رو انقدر بدونید، بزرگترین پایگاه F-35 های پیشرفته شون توی نواتینه.
بله،
قطعا نمیاد به این اعتراف بکنه که موشک هایپرسونیک زده. ولی من باز فکت میدم از تحلیلگرهای CNN، BBC، کسایی که کامل حالا اصطلاح خودمونیش قش میکنن سمت اونها، اصطلاح رسانه‌ایش تو جبهه اونها هستن. اعترافشون چی بود؟ یه اعتراف خیلی کلیدی داشت که از کارشناسای CNN برگشت گفت که موشک های هایپرسونیک در بهترین شکل ممکن، ببینید اینو تاکید میکنمش، در بهترین شکل ممکن 60% قابل رهگیری هستن، یعنی 40%شون اصابت میکنن. این نکته مهمیه. یه نکته دیگه هم در مورد سامانه های دفاعیشون دارم،
میخواید
پیشتر بریم؟ بله، پیشتر بریم.
خب من ممنونم آقای عظیم‌زاده، حتما از شما خواهم پرسید که در بخشای بعدی که به لحاظ نظامی و در میدان چه خبر هست اونجا. متا قبل از اون یه بار سوال پیامکی رو بپرسم و با آقای